مرکز شهود انسانه، قلب مرکز تصمیم گیری انسانه. فقط نکته مهم این استش که ما قلب رو مترادف با احساسات و هیجانات در نظر نمیگیریم. در روایات من نگاه میکردم قلب فرمانده و سلطان انسانه، یعنی میفهمن که قلب سلطان وجود انسانه. خب حالا
من برداشتم همیشه این بود که ببخشین صحبتتون رو قطع میکنم، این قلبی که اشاره میشه مجموعه ای از در واقع ویژگی های فیزیکی انسانه که مثلا در ساقه مغز هم نهفته، در سیستم هیپوکامپ هم نهفته که مسلط‌تر بر آن ادراکات هیجانی ما از جهان پیرامون و پاسخ‌هامون، و البته خب در تعامل دائمی با قشر پیشین مغز هست.
درسته.
و ارتباط اتونوم هم با قلب داره که پمپ کردن خون برای مثلا فایت اور فلایت، برای گریز و ستیز رو فراهم میکنه و زمینه‌های دیگر.
درست.
اشتباه میفهمیدن؟
اشتباه نیست، اما چیزی که وجود داره این هستش که هر مرکز فرماندهی نیاز به نیرو داره. تو دیدگاه قالبی که الان در دنیا رایجه سالهای ساله و مغز مرکزیت و محوریت داره و همه چیز به مغز انسان برمیگرده، این دیدگاه خیلی شناخته شده نیست، یعنی قابل قبول نیست، هنوز آنچنان پذیرفته شده نیست، اما میگم سالهاست تو دنیا دارن تو این حوزه تحقیق میکنن و فکر میکنم که فراگیرتر هم داره میشه. ما حتی در ادبیات عرفانی خودمون شما نگاه کنید، ما کلمه دل و قلب معنای بسیار گسترده‌ای داره که فقط محدود به احساسات و هیجانات نمیشه. یعنی مثلا شما وقتی تصمیمی میگیرید که مطمئنید، عبارتی که به کار میبرید چیه؟ میگید دلم قرصه. بله. چرا میگید دلم قرصه؟
اطمینان قلبی.
اطمینان قلبی دارم. طرف شجاعه، میگن دریادله. آدم بی‌محابایی میگن دریادله. دلم لرزید، دلم توانشو نداره. یعنی اصطلاحات و عبارت و ساده انگارانه است. اگر ما فقط کارکرد قلب رو، پمپاژ خون و احساسات در نظر بگیریم، قلب در تحقیقات روز دنیا و البته در آینه روایات شما وقتی نگاه میکنید سلطان وجود انسانه. مغز چه کار میکنه؟ مغز ابزاره، بهترین و مهمترین و مؤثرترین ابزاری است که در خدمت قلبه. تحقیقات روز دنیا نشون میده بعضی از عملکرد هیجانی و سیستم در واقع اعصاب انسان فارغ و بدون اینکه در واقع از مغز دستوری گرفته بشه مستقیما توسط قلب مدیریت میشه. و حالا نکته ای که امروز روز عاشورا قرار در موردش صحبت کنیم، بحث تصمیم گیری های اخلاقی، اون نکته ای است که تو تحقیقات مؤسسات مختلفی که اسمشون رو گفتم میگن تصمیم گیری های اصلی انسان با قلب انسان اتفاق میفته. فقط نکته مهم این هستش که گاهی وقتا ممکنه شنونده های عزیز، حالا مخصوصا کسایی که کم سن و سال ترن، اینجای شبهه ایجاد بشه که آیا منظور اینه که من با هیجاناتم و احساساتم تصمیم بگیرم؟ نه خیرم، حتما تصمیمات قلبی از درگاهی عقل میگذرد و عقل به ما یاد میده که حتما با استدلال، با مبنا، با دلیل، با مشاهده، با تأمل، با صبر کردن، با مشورت گرفتن و در نظر گرفتن جوانب مختلف امورات رو انجام بدیم، اما مهر آخر رو قلب میزنه. نمیدونم شده براتون یا نه، من به واسطه اینکه کار مشاوره خانواده و ازدواج انجام میدم، بعضی وقتا از مراجعینی رو دارم که خانم یا آقایی میگن که ببین اتفاقات رو کنار هم میذارم به ظاهر خوبه، اما دلم راضی نیست، دلم قبول نمیکنه، چی کار بکنم؟ اینجا ما حتما میگیم باید تأمل کنی، صبر کنی تا دل در واقع راضی بشه. رضایت قلبی یکی از اون نکاتی است که باید به شدت بهش توجه بشه. بنابراین مخلص کلامم تو این بخش همین که ما حتما از ابزار مغز برای تصمیم گیری به عنوان ابزار استفاده می کنیم، اما اون چیزی که مد نظر است این استش که همه اینها باید توی مرکز فرماندهی تحت عنوان قلب، قلب معنوی انسان که جایگاهش در همین قلب مادی است، همین در واقع جسم سنوبری، مرکز در واقع مادی قلب معنوی در همین مبنا، در همین قسمت قرار داره، تصمیم گیری با اون اتفاق میفته.
اشاره کردید به مفهوم قلب معنوی به عنوان در واقع جایگاه تصمیم گیری های انسان. و یه اشاره هم داشتید به اینکه خب به هر حال این قلب سنوبری که در قفسه سینه ما نهفته میتونه جایگاه قلب معنوی باشه. بله. اگر حالا یه قدری مفهوم قلب معنوی رو به عنوان جایگاه تصمیم گیری هایی که بنده هم عرض کردم خدمت شنوندگان که امروزه تصمیم گیری های انسان ها صرفا تابع احساسات یا تابع عقاید و استدلالات عقلی شناخته نمی شود، بلکه هر دو اینها در هم تنیده عمل می کنند و بسیاری از احساسات ما اصولا عاقلانه در واقع قضاوت می کنند، بر مبنای سنجش ترازوی سود و زیان احساساتمون عمل می کنند و از اون طرف هم بسیاری از استدلال های ما بر مبنای ارزش های احساسی همچون پیوستگی حیات در کره زمین و در جهان هستی، دلسوزی به حال دیگران، حفظ طبیعت و اینها در واقع استدلال های خواهند بود که ازشون استفاده خواهیم کرد. بنابراین این دو حوزه رو نمیشه از هم تفکیک کرد. آیا این قلب معنوی که شما گفتید از نگاه دیگر میتوان گفت که دعوت‌گیرنده همه آن چیزی است که من بهش اشاره کردم و در روانشناسی هم حالا روانشناسی نوین هم بهش تاکید میشه که دیگه ما اون دوالیزم و اون جدا بودن عقل و احساس رو بذاریم کنار، بگیم اینا به هم پیوستن؟
بله.
در مغز، ساقه مغز، سیستم در واقع عصبی خودکار که بله. در تمام بدن ما دریافت‌ها رو از بیرون انجام میده و واکنش‌ها رو پاسخ میده، حتی اندام‌های حسی ما که دریافت. آیا ممکنه قلب معنوی دعوت‌گیرنده همه وجود انسان باشه؟
بله. ببینید، ما سازه‌های روانی معنوی انسان رو به سه دسته تقسیم می‌کنیم: سازه روانی معنوی عقل، سازه روانی معنوی قلب و سازه روانی معنوی صدر. کار عقل
این از چه منظریه؟ از منظر
از دیدگاه روانشناسی اسلامی و در واقع دیدگاه معنویت خداسو، یه رویکردی است که اساتید ما مثل آقای دکتر جان بزرگی عزیز در واقع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه این نظریه رو ارائه دادن، کتابهاش چاپ شده، مقالاتش هم در واقع چاپ شده و داره روش کار میشه به عنوان یه نظریه در واقع.
پس نظریه معنویت خداسو مبنی این نگرشه.
بله 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 بله. سه تا سازه روانی معنوی داریم: عقل، قلب و صدر. شما صدر رو به عنوان یک در واقع جایگاهی در نظر بگیرید، مثل سینه که قلب درش قرار داره، مثل همین جسم سنوبری. و حالا عقل کجا قرار داره؟ عقل چراغی است که درون قلب روشنه. یعنی اگر کسی از عقلش و ظرفیت‌های تجزیه و تحلیل و تشخیصش که مهمترین ابزارش میتونه مغز انسان باشه و در واقع بخش‌های مختلف مغز، اگه از این ظرفیت استفاده نکنه، اصلا نور درون قلب خاموشه و در واقع تصمیمی که میگیرد تصمیم غلطی است. لذا امکان ندارد که قلب از عقل جدا باشد.
همون پیوستگی
داره. دقیقاً اینها عبارات شاعرانه و این در واقع تخیلات شاعران است که عقل و قلب رو میخوان از هم جدا کنن، در این حال که عقل رو میتونیم مبنایی با هم صحبت کنیم. عقل رو اگر از در واقع قلب خارج کنیم، از قلب چیزی نمیمونه، چون حیات قلب به این استش که چراغی درش روشن باشه و اون چراغ قطعا موضوع عقلانیت است. لذا عقل تشخیص میدهد، اصلا سازه تشخیصگره، قوه ای است که در انسان تجزیه و تحلیل میکنه،
ادراکات
انسان. اما اون مرکزی که در واقع ایمان میاره، باور میکنه، جمع‌بندی میکنه و در واقع نهایت کار رو مهر میزنه، قلبه.
همون اطمینان قلبی که شما
گفتید. اطمینان قلب.
بسیار خوب. پس در واقع ما نگاهی که به طور آکادمیک و دانشگاهی به مفهوم حساسیت اخلاقی داریم، با این نظریه معنویت خداسو قابلیت هماهنگ شدن داره، اما تفاوت‌هایی هم داره. ما در نگاه کلی به حساسیت اخلاقی وقتی اشاره می‌کنیم، میگیم آن چیزی که انسان رو مثلا از جهت دلسوزی نسبت به هم نوعش، از جهت احساس نیاز به ایثار در مواقعی تحریک می‌کنه به اینکه کاری رو انجام بده با پیش‌فرض‌هایی که البته عقل اونها رو شکل داده، ولی براش دیگه حجت شده و اونها در واقع بهش ایمان داره و استوار در لایه‌های درونی نگرشیش کاملا جای خودش رو پیدا کرده. حالا میریم سراغ سازه های بعدی که در تصمیم گیری اخلاقی مورد نیاز هست. روز عاشوراست و در اون روز تصمیم گیری های مختلفی صورت گرفته در دو جبهه، در جبههی که سید الشهدا و یارانش بودن و از اون طرف هم جبهه مقابل. حتی در جبهه مقابل هم تصمیم گیری های جالبی صورت گرفته، مثل کاری که حر معروف در واقع انجام میده، حر ابن یزید ریاحی. اتفاقی که براش میفته اینه که یه تصمیم گیری قریبی که حالا امروزی ها بهش میگن تصمیم گیری خلق الصائه، ناگهانی براش این اتفاق میفته که این تصمیم گیری رو انجام میده. یه دوراهی اخلاقی بوده و سیستم ارزشی که ما تو جلسه قبلی راجعش صحبت کردیم، عزت نفس و خود ارزشمندی حر، مبتنی بر این بوده که من حیاتم در ترازوی سود و زیان اخلاقی قابل سنجش نیست با اقدامی که میخوام اینجا انجام بدم. بهتر حیاتو هزینه بکنم ولی در جبهه کفر نباشم. حالا نگیم کفر، بهترین ادبیاتو بکنم، در جبهه مقابل امام حسین نباشم، چون اون موقع ادبیاتی که به کار میرفت این که اونها خودشون رو مسلمان تلقی میکردن. گفته من ترجیح میدم در کنار حسین باشم بر اساس شناختی که پیدا کردم و این جان رو فدا بکنم. این نوع ترازوها رو به دست گرفتن و تصمیم گیری ها نیازمند دانش و اطلاعاته. یه فاصله میگیریم و بعد کامل تر بفرمایید.
یزید ریاحی کمتر کسی است که از قیام حسین شنیده باشد و نامی از حر ابن ریاحی به گوشش نرسیده باشد. حر مردی اصیل و شناسنامه دار بود، مردی از خاندان معروف بنی تمیم عراق و از رؤسای قبایل کوفیان که به درخواست حاکم وقت عبید الله ابن زیاد به سرکردگی 1000 سوار برای مبارزه با حسین فراخوانده شد. وقتی امام حسین به دو منزلی کوفه رسید، با حر ابن یزید ریاحی و 1000 سوار او روبرو گردید. حر علی‌رغم این که برای رویارویی با امام آمده بود، اما رفتارش خالی از ادب نبود. جنگی بزرگ در راه بود و هیچ کس نمی دانست که بعدها تاریخ از حر ابن یزید ریاحی با چه نامی یاد خواهد کرد. حر در آتش شک و تردید می سوخت و آرام و قرار نداشت.
من حرم، آزاد به دنیا آمدم و آزاد از جهان خواهم رفت. در این شب تقدیر میان ماندن یا رفتن با خود در جدالم. در آن سوی بیابان کاروانی کوچک در انتظار دمیدن صبح. به کجا پناه ببرد این سرگشته بیابان حجاز؟ مردان من شمشیر تیز می کنند تا بر گلوگاه بهترین مردان عرب بکشند، بریده با دستشان. چرا به این وادی هولناک افتادم؟ من که جانم لبریز از عشق به مولا بود، کودکیم را در کوچه پس کوچه های مکه، مدینه، حجاز و کوفه به دنبال آن قاصد شب بودم که از دستش جرعی شیر و قرصی نان بگیرم. مولا دست به سر و زلف من می کشید، نان را دستم می داد، کاسه شیر را به دهانم می گذاشت. در تاریکی شب چشمهای درشت و غمگینش را می دیدم که خیس از عشق بود. حال من تیغ تیز در دست در برابر دردانه مولا ایستادم. خاک بر دهانت بر. اسمم، اسمم کجاست؟ اسمم.
حر عمر سعد را ترک کرد و به بهانه آب دادن اسبش از اردوگاه یزیدیان جدا شد و به اردوگاه امام نزدیک شد. وقتی نزد حسین علیه السلام رسید چنین عرض کرد:
من آمدم به بخشش یا قصاص. از رنجی که بردم هیچ نمیگویم که خارج از طاقت آدمی بود. وقتی پا در این وادی نهادم نیتم قرب به ذات اهدیت بود. میخواستم همچون نامم آزاد باشم و آزاد به او بپیوندم، اما روزگار قدار مرا به سوی کشاند که خواسته دلم نبود. اینک این من و این تیغ و کتاب، یا مرا به تیغ بسپار یا بر این کتاب ببخش.
هر اینجا در صحرای نینوا درست روبروی همراهان دیروز و دشمنان امروزش، تا بیشتر از 40 نفر را به هلاکت رساند. در این هنگام بود که لشکر پیاده نظام عمر ابن سعد بر او حمله ور شدند و او را به شهادت رساندند. یاران امام هر را در برابر خیمه شهدایی که در راه حسین علیه السلام شهید می شدند قرار دادند. امام خون از چهره او پاک کرد و فرمود: تو آزاده ای، همانطور که مادرت تو را نامیده است، و تو در دنیا و آخرت آزاده ای.
کوفه اگر تیغ و تبرزین شود، شام اگر یک سر آزین شود، مرگ اگر اسب مرا آزین کند، خون مرا تیغ تو تزمین کند. آتش پرهیز نبرد مرا، تیغ اجل نیز نبرد مرا، بی سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم یا حسین. جان علی سلسله بندم مکن، گردم از خاک بلندم مکن.
شنوندگان عزیز رادیو سلامت و همراهان برنامه با هم حرف بزنیم، در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر مشتبه ساتکین، دکترای تخصصی روانشناسی از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستیم. برای دوستانی که توی این فاصله زمانی از ابتدای برنامه تا اینجا به ما پیوستن، این توضیح رو بدم که ما در این ویژه برنامه که بخش پایانی سگانه تاب‌آوری، عزت نفس و تصمیم‌گیری اخلاقی هست، با جناب آقای دکتر ساتکین راجع به مؤلفه‌های سازنده یک شخصیت تاب‌آور از جمله عزت نفس اون فرد صحبت کردیم و الان در بخش پایانی و سوم که از روزهای 8، 9 و امروز عاشورا تقدیم شما شده، رسیدیم به اینجا که چگونه بر سر دوراهه‌های اخلاقی گمراه نشیم و تصمیم درست رو بگیریم. خود دانشی کسب کرد، خود این فرصت رو پیدا کرد. اگر در کاروان دشمنان در واقع امام حسین و سید الشهدا این دانش ایجاد میشد، این اطلاعات فراهم میشد که من شنیدم اصلا در اون، یعنی بر اساس روایاتی که داریم، در اون صحنه اجازه نمیدادن که صداها درست، این سخنرانی ها درست شنیده بشه، آیا ممکن بود اونها هم تصمیم گیری هایی داشته باشن که تصمیم گیری های متفاوتی باشه به جای جنگیدن با امام حسین و یارانش؟ که امهات این قضیه چیه
تو موضوع تصمیم گیری و انتخاب؟ شاید کلیدی ترین واژه موضوع ارزش باشه، و موضوع ارزش هم برمیگردد به ترجیحی که افراد چیزی، کسی، فعلی، اتفاقی را نسبت به چیزی، کسی، فردی یا چیز دیگه‌ای در واقع ترجیح میدن و برتری میدن. این برتری دادن باید مبنا داشته باشد. آیا در کوتاه مدت این اتفاق میفته یا در بلند مدت؟ آیا این در واقع کمترین ضرر و بیشترین سود رو داره، یا در حالتهایی قرار میگیره فرد که در کوتاه مدت دنبال نتایج میگرده؟
آقای دکتر تا اینجا داشتن راجع به حساسیت اخلاقی، دانش اخلاقی، به هم پیوستگی عقل و احساس در تصمیم گیری ها صحبت میکردن، و اینکه حالا در دو جبهه‌ای که در اون روز رویارو شدن چه اتفاقاتی رخ داده تا بهترین تصمیم گیری اخلاقی رو یک جبهه داشته باشن و پیامدهاش رو شاهد باشن، موضوع این بخش از صحبت هاست. در خدمت ما هستید.
ببینید آقای دکتر عزیز، هر کسی در زندگیش عشقی داره. همه ما عشقهایی داریم و چیزهایی داریم که بهش عشق می‌ورزیم و محبت داریم، مثل همسرمون، فرزندانمون،
ارزش‌های برتر.
دقیقاً. و حتی نه فقط ارزش‌های برتر، گاهی وقتا افرادی هستن که عاشق ثروتن، عاشق قدرتن، عاشق در واقع شهرتن. هر کسی تو زندگیش به یه چیزی،
از منظر اونها ارزش برتر در مادیات نهفته.
دقیقاً. در قدرته، در ببین اون چیزی که به ذهن من میرسه این هستش که ما باید بگردیم دنبال عشق بزرگترمون. سوال اینه، روز عاشوراست، شنونده هایی که این گفتگو رو میشنوند شاید سوال خوبی باشه برای روز عاشورا که ما فکر کنیم عشق بزرگتر ما چیست.
هر چیز که در جستن آنی آنی.
اگر یه کسی دنبال خونه باشه، دنبال ماشین باشه، دنبال در واقع شهرت، منفعت، دنبال مسائل این شکلی، قدرت، ارزشش همون قدر میشه. و اگر کسی دنبال خدا، دنبال معرفت، دنبال رشد و کمال باشه، دنبال حقیقت باشه، ارزشش چقدره؟ این موضوعی است که خیلی کمک میکنه به تصمیم گیری اخلاقی. یعنی توی اون دوراهی ها انسان میتونه با مبنا عمل کنه. یعنی اگر خودش هم متوجه نشد، یه جای جواب نداد، میتونه با مشورت گرفتن اون عشق بالاتر و اون عشق برتر رو انتخاب کنه. قرار شد ما یه ربطی بین عزت نفس، تاب‌آوری و موضوع انتخاب اخلاقی داشته باشیم.
دقیقاً.
افرادی که عشق بزرگتر رو فدای عشقهای کوچکتر میکنن، ذلیل میکنن اون عشق رو و خودشون رو خار میکنن، حتی اگر به منافع مادی و دنیایی برسن. برعکس، آدمهایی که برای عشق بزرگترشون همه چیزشون رو فدا میکنن، حتی اگر در ظاهر چیزی رو به دست نیاورده باشن، همه چیز رو به دست آوردن. حالا ما باید درس بگیریم توی انتخاب‌های زندگیمون. اگر یه جای منفعتی خاص به ما برسه، آیا این منفعت رو عرضه می‌کنیم به اینکه آیا خدا راضی است یا نه؟
همین دیگه. این خیلی نکته ظریفیه، خیلی هم زیبا حالا توصیف کرد و عنوان سامانی این شرایط تصمیم‌گیری اخلاقی رو که شما هم مرور کردید. نکته ظریف اینه که ما در تصمیم‌گیری‌های اخلاقیمون بر سر دوراهه‌های اخلاقی، اگر افرادی باشیم که به دنبال حد اکثر سود هستند در تصمیم گیری ها، اشکالی هم نداره سودگرای اخلاقی باشیم، باید یه ترازوی دستمون باشه که این از این ارزش هایی که داریم صحبت میکنیم ارزش برتر رو انتخاب بکنیم. ما در جلسه پیشین که راجع به عزت نفس صحبت کردیم، تاکید کردیم که حتی اونجایی که موضوع عزت نفس مطرح میشه و در نقطه مقابلش خار شمردن نفس مطرح میشه، تو ادبیات عرفانی ما تاکید شده بلندی از آن یافت کو پست شد.
بله.
یعنی مرتبه مادی گرا و ثروت طلب و مادیات دوست نفس خودت رو بایستی پست کنی. در نیستی کوف تا هست شد و از اینها که خالی بشوی، اون وقت حقیقت هستی در وجود تجلی پیدا خواهد کرد و هستی خداوند رو در وجود خودت عنوان یک شعاعی از حقیقت هستی درک خواهی کرد و جان تو زنده خواهد شد به جان خداوند.
دقیقا.
این حقیقتی است که مراتب نفس رو بهش نگاه کردن از زوایای مختلف مادی و معنوی که طبقه بندی کردیم، گفتیم سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی، باعث میشه که ما حتی دچار اشتباه در مورد مفهوم عزت نفس هم بشیم. اینجا تو تصمیم گیری اخلاقی ترازو که دستمون باشه، بخوایم بسنجیم ارزش ها رو دوباره میسنجیم کدوم ارزش برتره. شما به خوبی گفتید ارزش بالاتر برای امام حسین علیه السلام رسیدن به حقیقت هستی است، داشتن یک زندگی یک پارچه مبتنی بر معنی است.
نه.
و معنا در نگاه سید الشهدا و بزرگان دین ما توحیده.
بله.
پس در سر راه توحید بایستی از همه چیز گذشت، از جان و فرزند اینها. برای اینکه ما به عنوان یک انسان این تمرین رو انجام بدیم در زندگی روزمرمون چی کار میتونیم بکنیم؟ آیا این که ما همراه بشیم با یک مجموعه از عزاداران و سوگواران و بخشهایی از اون شور و هیجانات آتشین رو همونطور که شما هم اشاره کردید بروز بدیم، یا مثلا از نمادهایی مثل لباس و علم و اینها استفاده بکنیم کفایت میکنه، یا اینکه اصلا اینها ممکنه از اون طرف ما رو دور بکنه از اندیشیدن پیرامون حقیقت قضیه؟ باید مراقب کدوم بزنگاه ها باشیم که خودمون ناخودآگاه نریم به سمت این که ارزش رو در روز عاشورا در لباس سیاه، در علم و در مداهی ببینیم. ارزش در یافتن پیام عاشوراست. چه باید بکنیم از منظر روانشناسی آقای دکتر ساتی؟
دقیقاً. نکته‌ای که به درستی شما اشاره فرمودید به نظر من این استش که ما باید مراقب باشیم که دوچار شعار زدگی نشیم. افراد و یاران سید الشهدا و خود سید الشهدا عزتمندانه زندگی کردن، به دور از ذلت زندگی کردن، الان هم شعارش رو دارن میدن. لذا شما نگاه کنید،
ذلتی که الان میونه صحبتتون اشاره میکنید همون مرتبه ای از خواسته های مادی نیست؟
بله.
میگه دور باد از من که از این خواسته های مادی که از نظر جبهه مقابل عزت هست، من میپذیرم که اینها از نظر شما عزت باشد، از نظر من ذلت است.
درسته.
یعنی در بازخوانی این اتفاق، قدر منزلت این اتفاق، تغییر شخصیت من است یا اون جلوه های آیینی میتواند کفایت بکند. این خیلی بزنگاه حساسی است. ما در این که نمیخوایم ارزش های نهفته در سوگواری های سنتی رو زیر سوال ببریم.
بله.
اما میخوایم همه شنوندگان رو متوجه بکنیم که وقتی رو صرف بکنن. من از چندین سال پیش از تجربه خودم میگم، شروع کردم به بازخوانی مقتله ها.
بله.
حتی بازخوانی مقتل تاریخی کمک من میکرد که دیدگاه من دقیق تر بشه. انحرافاتی که جناب آقای مطهری در کتاب هاشون آوردن برای من شناخته بشه و اون انحرافات و اون در واقع زاویه هایی که فی حد ذاته ممکنه ارزشمند باشه، ارزش آتشین، ارزش در واقع هیجانی داشته باشه، ولی در ترازوی اخلاقی ارزش بالاتر این است که من پیام رو بگیرم. ظهر عاشورا که گذشت، در 355 روز بعدی شبیه یاران امام حسین تصمیم بگیرم. این خیلی برای من حساسه.
نه.
تونستم درست توضیح بدم. بله. که مرز این اخلاقی قضیه کجاست.
بله بله.
و پیوسته آن چیزی که به عنوان ارزش برتر در این انتخاب و گزینش و ترازوی اخلاقی مد نظر اون هست، توحیده.
دقیقاً.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر مجتبی ساتکین، دکترای تخصصی روانشناسی از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. از شما متشکرم. ما بر اساس آن چه که توفیق داشتیم در این سه برنامه در خدمت شما باشیم، مفاهیم بنیادین حوزه تاب‌آوری رو مرور کردیم، تونستیم راجع به عزت نفس سالم و عزت نفس کاذب مطالب رو بیاموزیم و در نهایت در این سه برنامه رسیدیم به اینکه برای تصمیم گیری اخلاقی لازم انسان حساسیت اخلاقی داشته باشه، اما لازم دانش اخلاقی هم داشته باشه و این دانش مبتنی بر یک، حالا حداقل شما گفتیم در مکاتب اخلاقی سودگرا هم حساب بکنیم، مبتنی بر داشتن یک ترازویی در دست است که وزن ارزش‌های مختلف رو با اون می‌سنجیم. و اگه قرار باشه حتی مثلا در روز عاشورا ما وقتی وزن ارزش‌ها رو عاشورای امسال 1401 می‌سنجیم، وزن بیشتر رو بدیم به اون جلوه‌های بیرونی عزاداری و غافل بشیم از فرصتی که می‌تونیم اختصاص بدیم برای شناختن پیام اصلی عاشورا، اشتباه رفتیم مسیر رو. در ظاهر لباس عزا پوشیده‌ایم ولی مسیر رو اشتباه رفتیم. از ارزش واقعی و اصیل همونطور که آقای دکتر ساتکین هم اشاره کردن، همواره با توحید سنجیده میشه. سنگ محک و معیار ما توحیده. امام حسین علیه السلام و تک تک یارانشون در اون سخنرانی‌های زیبایی که نگذاشتن جبهه مقابل به درستی به گوش همگان و به گوش امروز برسه، تلاش داشتن که بگن این آزادگی در تعبد به خداوند احد و واحد نهفته و این آزادگی فراتر از حتی اون تعلقاتی است که ممکنه در جبهه مقابل به عنوان تقیدات مذهبی شمرده میشد. امیدوارم که این سه مجموعه در واقع تونسته باشه کمک شما بکنه، بدونیم که ما هم میتونیم تاب‌آوری رو تمرین کنیم به شرط اینکه جان اون که عزت نفس هست به درستی بشناسیم و برای درک درست عزت نفس و خود ارزشمندی از درون ارزش برتری رو برای خودمون قرار بدیم. ما مسلمانان خوشبختانه این ظرفیت رو داریم که با شناخت بهتر توحید، که اتفاقا در ادبیات دینی ما اومده توحید تقلیدی نیست، توحید رو باید درک کرد، باید آموخت و باید باش زندگی کرد، برسیم به مرتبه‌ای که از این عزت نفس و از این تاب‌آوری استفاده کنیم، روز به روزمون نه فقط عاشورا، نه فقط دهه محرم، بتونیم عاشورایی زندگی کنیم، تصمیم گیری های درست، عزتمندانه و دور از در واقع مراتب ارزش های پایین تر داشته باشیم. سلامت و برقرار باشید. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. امیدوارم سوگواری هاتون مقبول درگاه احدیت واقع بشه و از امروز این توفیق رو داشته باشید که از یاران امام حسین الگو بگیرید در زندگی خودتون. خدا نگهدار.
انشاءالله همیشه تندرست و سعادتمند باشید و بتونیم برای داشتن روزهای بهتر با صبر و لبخند تلاش کنیم. اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.